بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. بحث درباره سنت های الهی در تدبیر انسان بود. بخشی از این سنت ها مربوط به هدایت بود و بخشی دیگه مربوط به فراهم کردن زمینه عمل و انتخاب و اختیار انسانه. اگر ما تنها راه را می شناختیم ولی قدرت بر عمل نمی داشتیم، هیچگاه نمی تونستیم که آزادانه راهی را انتخاب کنیم و بپیماییم. برای اینکه انسان بتونه راهی را آزادانه بپیمایه، می بایست هم شناخت داشته باشه، بدون کدوم راه حق است و کدوم باطل، و هم قدرت سیر و عمل داشته باشد. عمل انسان منحصر به یک نوع و دو نوع نیست. انسان ابزارهای گوناگونی در درون خودش برای عمل داره که مهمتر از همه از اعضای خارجی، اعضای ظاهری، دست و پاست. ولی اعمال اختیاری انسان منحصر به تصرف در مواد خارجی به وسیله دست و پا نیست، بلکه اعمال اختیاری انسان شامل چشم و گوش و سایر اندام‌های ظاهری و همچنین سایر فعالیت‌های درونی هم میشه. اونها هم عمل است، اونها هم یک کار اختیاری است، یک تلاشی است، منتها تلاشی ذهنی، تلاشی قلبی. خدا به انسان نیروهایی داده گوناگون که گاهی یکی از این نیروها به تنهایی و غالبا چند نیرو به کمک هم فعالیت‌هایی را انجام میدن. اگر بخواهیم انواع فعالیت انسان را در این جهان دسته‌بندی کنیم، شاید قدرت بر احصاء و استقصاء نداشته باشیم. ولی مجموع اینها را میتونیم بگیم که یک مقدماتی برای عمل لازم دارند به طور کلی، صرف نظر از فعالیت‌های درونی که به وسیله قوای روحی انجام میگیره. رفتار خارجی انسان احتیاج به مقدماتی داره، زمینه هایی باید فراهم بشه تا انواع مختلف رفتار انسان تحقق پیدا کنه. ولی اون چی مهمتر هست ارزیابی این رفتار هاست. ممکنه شکل کار هم ما دستبندی کنیم، بگیم کارهای انسان در چند شکل تحقق پیدا میکنه، ولی میدونیم که ارزش عمل تابع شکل کار نیست، بلکه مخصوصا از دیدگاه اسلام ارزیابی عمل بیش از هر چیز ارتباط با نیت و انگیزه قلبی انسان داره که چه عاملی او را تحریک کرده که این کار را انجام بده، چه چیز او را واداشته، نیت واقعی چیه، اونا که به عمل ارزش بیشتری میبخشه یا این که ارزش منفی. پس از یک طرف باید شرایط خارجی، مواد خارجی تحقق داشته باشه تا آدم روی اونها کار بکنه، و از یک طرف عملی که روی اونها انجام میده، تصرفی که در مواد خارجی میکنه، یک رابطه هم باید با دل او داشته باشه تا اینکه معیار ارزیابی در این اعمال تحقق پیدا کنه. به طور کلی میشه گفت که معیار ارزیابی اعمال این است که آیا اعمالی که انسان انجام میده، تصرفاتی که در عالم خارج میکنه، حرکاتی که انجام میده و حتی سکونهایی که انتخاب میکنه، آیا اینها به داعی الهی است، انگیزه خدایی داره؟ چون خدا دوست دارد اون این کار را انجام میده یا چون دلش میخواد؟ انشاءالله در یک بحث مفصلی در باره ارزش انسان اونجا با تفصیل بیشتری در این باره سخن خواهیم گفت. در اینجا خواستم فقط به این جمله اشاره کنم که مسئله دلبستگی و خواستن دل در ارزیابی اعمال مؤثره. وقتی انبیا آمدند و راه حق و باطل را نشون دادند، حق و باطل کانال‌های فرعی فراوانی داره، چهره‌های گوناگونی داره، در انواع و اقسام اعمال انسان حقی وجود داره و باطلی، چه اعمال فردی، چه اعمال اجتماعی، چه اون چه مربوط به خانواده است، چه اون چه مربوط به محیط شهر است، چه اون چه مربوط به جهان به طور کلی است، شکل‌های مختلفی اعمال انسان داره. اما در همه این اعمال گوناگون که با هزارها شکل و قالب و رنگ و چهره ظاهر میشه، یک وقت روح همه اینها عبارت هست از رضایت خدا. انگیزه اصلی انسان برای فعالیت این است که چون خدا راضی است این کار انجام میده. یه وقت برعکسه. حالا برعکس هست چه مراتبی داره فعلا کاری ندارم. گاهی این دو نوع بینش یا گرایش بگیم تعبیر صحیح تری است، این دو نوع گرایش انسان به لحاظ نتایجش دستبندی میشه. یعنی ما وقتی توجه به امور مادی داریم و خود اینها برای ما میشه هدف، این مرضی خدا نیست. خدا میخواد انسان به کمال نهاییش برسه و کمال نهاییش وقتی تحقق پیدا میکنه که کالاهای دنیا، زینت و زیورهای دنیا، لذایذ دنیا و نعمتهای خدا به طور کلی در دنیا به عنوان وسیله‌ای به کار گرفته بشه برای کسب لیاقت نعمت‌های ابدی. اینجور خدا دوست داره. تریدون عرب الدنیا والله یرید الاخره. شما خواستتون، ارادتون، دلبستگیتون متوجه به دنیاست. نوع مردم اینجورند که مسائل دنیوی، لذایذ دنیا، بهره‌مندی های دنیا اونها اصالتا جذبشون میکنه، توجهشون را جلب میکنه و اونها میشه براشون هدف. والله یرید الاخره، اما خدا آخرت را میخواد، نه برای خودش، برای شما میخواد. میخواد شما توجهتون به آخرت باشه، هدفتون آخرت باشه، دنیا برای شما وسیله باشه، پل باشه. یا در آیه دیگری میفرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. شما زندگی دنیا را ترجیح میدید به واسطه همون علاقه‌ای که به لذایذ مادی دارید. در صورتی که آخرت بهتر و پایدارتر است. باید بدانید که دنبال نعمتهایی باید برید که ابدی باشید و بالاتر از نعمتهای آخرت جوار حضرت پروردگار جلت عظمتو هست و رضوان الهی هست که قابل مقایسه با نعمتهای خوردنی و پوشیدنی نیست. باید دنبال اون برید. پس کسانی که این راه را انتخاب می کنند به یک لحاظ می شند دنیا پرست، دنیا خواه. اونهایی که دنبال آخرت می رند، یعنی راهی را انتخاب می کنند که به سعادت آخرت منتهی می شه، می شند آخرت خواه. از یه نظر می شه گفت یک دسته پرستندگان خدا هستند و یک دسته پرستندگان شیطان. از یک طرف میشه گفت یک دسته خواهان آخرتند و یک دسته خواهان دنیا. این تقسیم مصداقش یکیه هر دو. اونایی که پرستشگر خدا هستند خواهان آخرتند، اونایی که پرستشگر شیطان هستند خواهان دنیا هستند. به یک لحاظ این دو دسته را در رابطه با پرستش خدا و غیر خدا مطرح میشه، به یک لحاظ به اعتبار دلبستگی به دنیا و آخرت. انبیا آمدن تا بشر را هدایت کنند به اینکه هدف شما باید آخرت باشه. دنیا ارزشی در برابر آخرت نداره و دنیا خواهی شما را به شقاوت میکشونه. دلبستگی به لذت‌های دنیا شما را به عذاب ابدی می‌کشونه. تا اینجا مرحله هدایت است. سنت الهی در مورد هدایت به طور کلی انبیا اینا را راهنمایی می‌کنند، بعدم تفاصیلش را بیان می‌کنند که دنیا خواهی چیه، آخرت خواهی چیه، چه کارها را باید انجام بدید تا آخرت خواه بشید، چه کارها را اگر انجام بدید دنیا خواه خواهید بود. مردم هم طبعا در مقابل این دعوت انبیا به دو دسته تقسیم خواهند شد. یه وقت از تحت تأثیر هدایت انبیا قرار میگیرند و میپذیرند و بنا را میگذارند که راه خدا را بپیمایند، یه قدم نمیپذیرند. باز این هم درباره سنت های الهی در مورد هدایت تقسیمش را عرض کردیم، اما از اینجا ارتباط پیدا میکنه به زمینه عمل. وقتی دلشون متوجه آخرت شد، تصمیم گرفتن که پرستشگر خدا باشند، ایمان به خدا و روز قیامت آوردن، ایمان به انبیا که پیامهای الهی را به اونها رسوندن آوردن، همون اصول دین، ایمان خدا، قیامت و نبوت. وقتی شدن مؤمن و تصمیمم گرفتند که به این راه قدم بگذارند و تلاششون را این جهت بهش بخشیدن، جهت اخروی، جهت خداخواهی، خدا نسبت به اینها یک سنتی داره. اونهایی هم که در راه شر قدم میگذارند، جهت اعمال و رفتارشون را قطب مخالف قرار میدن، به سوی دوزخ حرکت میکنن، اونها هم مورد یک سنتی از سنت‌های الهی است. در یه آیه ابتدا خدای متعال این دو دسته را معرفی میکنه. در سوره اسراء آیات حدود 20، همون اوائل سوره است، ملاحظه بفرمایید. می‌فرماید من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمنون فاولائک کان سعیهم مشکورا. مردم رو دو دسته میکنه، میگه یه دسته هستند که خواهان زندگی شتابان هستند، زندگی گذرا. عاجله یکی از صفات دنیاست، از عجله هست، یعنی زود میگذرید. کسانی که خواهان این زندگی زود گذر هستند، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما بر اساس حکمت خودمون برای هر کس که بخواهیم و حکمت اقتضا کند از همین نعمتهای زود گذر در اختیارش قرار میدیم، او را به مقاصدش میرسونیم، البته مادامی که با حکمتهای کلی عالم منافات نداشته باشه. قید میزنه عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، هر اندازه بخواهیم و برای هر کس بخواهیم در همین دنیا اون نعمتهایی را که طالبش هستن بهشون میدیم. این قیدها رو میزنه برای اینکه اولا ما درس توحید به ما بده که بدانیم که بالاخره کار به دست اوست و تابع مشیت و اراده تکوینی اوست، از طرفی هم توجه داشته باشیم که بالاخره باید اینها تابع یک نظم حکیمانه ای باشه. اونچنان نیست که هر فردی هر چه در این عالم خواست ما بهش بدیم، این امکان نداره، امکان جمع نداره، عالم ماده چنین چیزی را تحملش نداره. هر یکی از انسانها میخواد همه کره زمین مال او باشه، که عملی نیست. یا چیزهایی را میخواد که موجب نقض غرض آفریدش میشه، اگر بخواهیم هر چیه کسی میخواد بهش بدیم موجب این میشه که راه هدایت برای دیگران مسدود بشه. اگر بعضی از جباران و سلاطین هر چی میخواستن بهشون داده میشد، اونها جلو پیشرفت حق و حقیقت رو میگرفتن، اونچنان هم ما دستشون رو باز نمیذاریم. اما به هر حال در یک حدودی بر اساس ضوابطی که منافات با حکمت نداشته باشه به دنیا خواهان دنیا خواهیم داد. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، چرا؟ برای اینکه بنابر انتخاب بود، اونا انتخاب کردن این راه را، میخوان در این راه پیشرفت کنن، ما هم بهشون میدیم وسائل عیش و نوششون را فراهم میکنیم. خب عملا میبینید کسانی که بخوان لذایذ دنیا را کسب بکنن راه طبیعی و تکوینی براشون بازه، فکر خودشون را به کار میگیرن، دست و بازوشون را به کار میگیرن و بالاخره از مواهد طبیعت بهرمند میشن، گاهی به حق گاهی به ناحق، گاهی با استثمار و استعمار، با ظلم و تعدی، گاهی هم بر اساس یک میزان عادلانه. خدا توان بهرمندی از نعمتهای مادی را داده، اونهایی که طالبش باشن میرن دنبالش رو پیدا میکنن، به دست میارن. اما اگر واقعا هدفشون همین است، ارادهشون به خود این زندگی تعلق گرفته، دل به تمتعات مادی باختند، دنیا را هدف قرار دادن، نتیجه وخیمی کارشون خواهد داشت. چیه اون؟ ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. دلبستگی به دنیا، عشق به دنیا اونها را به گناه، به جنایت خواهد کشید، به کفر و تکذیب آیات الهی وا خواهد داشت و مستوجب عذاب ابدی خواهند شد. پس دنیا پرستی نتیجهش چی خواهد بود؟ ورود در آتش جهنم با سرفکندگی و رانده شدگی. ثم یصلاها جهنم مذموما مدحورا. این یه دسته از مردمه. بعد دسته دوم از ایک میفرمد و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هم مؤمنون فاولائک کان سعیهم مشکورا. اما اگر کسی آخرت را خواست، دل به زندگی ابدی بست، نه به زندگی گذرا و مادی دنیوی، و از زندگی دنیا برای آخرت استفاده کرد، این را وسیله قرار داد برای رسیدن به اهداف بلند انسانی و اخروی. اگر اینو خواست و به دنبال این خواست، تلاشی که در خور این زندگی باشد انجام داد. صرف اینکه یه وقت به ذهن ما خطور کرد و دلمون هم خواست اون نعمتهای عظیم اخروی را، این که کافی نیست. بعد اون را وجهه همت خودمون قرار بدیم، در راه رسیدن به اون تلاش کنیم. و سعا لها سعیها، اون سعی که متناسب با اون زندگی اخروی انجام داد. و باز فراموش نکنید که میبایست مؤمن باشد. و هو مؤمنون یعنی صرف عمل خارجی ملاک نیست، عمل باید ناشی از ایمان باشه. ایمان قلبی میبایست باشه و به دنبالش عمل صالح. خود قالب عمل تنها کافی نیست، این عمل باید ناشی از ایمان به خدا و به قیامت و به انبیا باشه. چنین کسانی خدا در بارشون می فرماید فاولائک کان سعیهم مشکورا. تعبیریست بسیار لطیف، نمی فرماید چی بهشون می دید، می فرماید از تلاششون تشکر می کن. تلاش اینها مورد سپاس ما قرار می گیره و این تعبیر بسیار امید بخش و برای کسانی که درک بکنند لذت بخش، که خدا از کار انسان قدردانی کنه. قدردانی خدا چه خواهد بود قابل وصف نیست، به صورت‌های نعمت‌های مختلف اخروی ظاهر میشه، اما این تعبیر خیلی جالب. خب این دو دسته مردم از هم متمایز شدن. بعد یک سنت عمومی هست درباره هر دو دسته که در آیه بعدش می فرماید، بعضی که این دو دسته را ذکر فرمود، می فرماید کلن نمدو ها اولائی و ها اولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. ما هر دو دسته را امداد میکنیم، کمک میکنیم. بعد از اینکه راه را انتخاب کردن، در همون راهی که می خواهند برن کمکشون میکنیم، وسائل براشون فراهم میکنه، زمینه پیشرفتشون را فراهم میکنه. چه اون کسی که راه دنیا پرستی را انتخاب کرده و دل به لذتهای دنیا باخته، وسائل عیش و نوشش را فراهم میکنه. چه اون کسانی که دل به آخرت بستن و طالب رسیدن به مقامات عالی انسانی هستن، اون هم وسائل رسیدنشون را فراهم میکنه. این وسائل مربوط به عمله. اون کسانی که میخوان انتخاب کنن، اول میبایست هدایت شده باشن، باید بدانند آخرتی هست، ارزنده هست، تشویق بشن به اینکه آخرت رو بخوان تا ایمان به آخرت پیدا کنند. پس مرتبه از هدایت رو اینها دارا هستن، قبلا هدایت در اختیار اینها قرار گرفته، راه تلاششون هم میدونن چیه، میدونن سعیه ها یعنی چی، تلاشی که متناسب با آخرت هست کدام تلاشه که این کارها را انجام میدن. این جور مردم را ما امداد میکنیم، مدد میکنیم بهشون، کمکشون میکنیم تا در راه هم پیش برن. یعنی همونی که در اصطلاح متعارف خودمون میگیم توفیق. توفیق یعنی فراهم کردن وسایل کار. یه وقت آدم دلش میخواد یه کاری انجام بده، تصمیم هم میگیره، نقشه هم میکشه، طرح‌ریزی هم میکنه، اما یه اشکالی اختلالی پیدا میشه، نقشه به هم میخوره، عملی نمیشه. یک شرطی که قابل پیشبینی نبود، این شرط یهو از بین میره. مانعی که قابل پیشبینی نبود، یهو پیش میاد. توفیق عمل از انسان سلب میشه.